سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. رئیس جمهور بایدن در خطابش به روز سه‌شنبه ابراز داشت که ایالات متحده از اسرائیل حمایت می‌کند و او از کنگره خواهان عملکرد اضطراری برای ختم تنش در شرق میانه بعد از حملات تندروان حماس بر اسرائیل شد. ولایت هرات بار دیگر شاهد یک زلزله قوی در صبح روز چهارشنبه بود که تلفات مهم را داشت و بر اثر آن برخی از خانه‌ها در شهر هرات نیز تخریب شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است فردا پنجشنبه به قرقیزستان سفر کند. این اولین سفر رسمی او از زمان است که محکمه بین‌المللی جرایم حکم توقیف او را صادر کرده است. سلام برای تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 11 مای اکتبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی مجموع متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. دینا روزبه هستم و برنامه را با مختصر نگاهی به داشته های این ساعت آغاز میکنم. جنگ اسرائیل و فلسطین وارد روز پنجم آن شده است. تحولات تازه در مورد این جنگ را از سوران خاطری خواهیم داشت. همکارم سید عزیز الرحمن شما را در جریان جزئیات سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه می‌گذاره. و همکارم سحر عظیمی با ما خواهد بود با جزئیات روی زلزله تازه و قوی دیگری که امروز در هرات به وقوع پیوسته است. با ما باشید. در پنجمین روز جنگ اسرائیل و حماس، حملات گسترده هوایی نظامیان اسرائیلی بر بارکه غزه همچنان ادامه دارد. مقام‌های فلسطینی میگویند که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل بر غزه از مرز 1000 تن گذشته و مقام‌های اسرائیلی میگویند که شمار کشته شدگان حملات حماس بر مناطق جنوبی اسرائیل به 1200 تن رسیده است. در این حال یک گروه شبه نظامی شیعه در عراق به نام کتایب حزب الله در مورد هر گونه دخالت آمریکا در جنگ اسرائیل با حماس هشدار داده و میگوید که اگر آمریکا در این جنگ به حمایت از اسرائیل دخالت کند، کتایب حزب الله پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد. جزئیات بیشتری تحولات را از طوری که شنیدن آقای سوران خاطری خبرنگار صدای آمریکا می‌شنویم که مکنون از شهر اربیل در عراق با ماست. آقای خاطری، جزئیات تازه ابتدا از حملات اسرائیل بر غزه آغاز می‌کنیم، چه تحولی در این ارسال صورت گرفتن؟
بله، حملات اسرائیل به ویژه حملات هوایی اسرائیل به غزه در حال افزایش و این حملات تشدید شده. گروه شبه نظامی حماس مدعی شده که در روز گذشته ده ها تن از جمله یک عضو خانواده یکی از اعضای بلندپایه حماس در حملات هوایی اسرائیل به غزه کشته شدند. در میان خبرها هم در میان شهروندان خارجی که گروه حماس به گروگان گرفته در حال افزایش، طبق این گزارش‌ها در میان کسانی که حماس در حمله روز شنبه به اسرائیل به گروگان گرفته حدود 20 شهروند تایلند هم حضور دارند. در حال حاضر بیم اون میره که تعدادی از این افراد کشته شده باشند. دو شهروند فلیپین هم در حملات حماس به اسرائیل و در حمله روز شنبه حماس به اسرائیل ظاهراً کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد در امور آوارگان فلسطین میگه که از روز شنبه 9 تن از کارکنانش در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. شامگاه سه‌شنبه پس از اینکه از خاک سوریه بلندی‌های جولان هدف حملات راکتی قرار گرفت، اسرائیل هم میگه در جواب این حملات به خاک سوریه حمله توپخانه‌ای کرده. درگیری‌های پراکنده‌ای هم در مرز لبنان و سوریه همچنان ادامه داره و بیم اون میره که این درگیری‌ها به این کشورها هم کشیده بشه. شامگاه سه‌شنبه سازمان بهداشت غزه گفته که آمار تلفات در نتیجه حملات اسرائیل به 900 نفر رسیده. افزایش اسرائیل هم اعلام کرده که به حدود 2700 هدف در غزه حمله هوایی کرده. چهارشنبه ارتش اسرائیل گفت که به دانشگاه اسلامی غزه هم حمله کرده که به گفته ارتش اسرائیل گروه شبه نظامی حماس اونو به یک مرکز آموزشی تبدیل کرده بود. شمار زخمی‌های حمله حماس به اسرائیل هم به بیش از 3000 نفر افزایش پیدا کرده. مقامات بهداشت در غزه هم میگن که در حملات چند روز گذشته اسرائیل به حماس حدود 1100 نفر کشته شدند و بیش از 5000 نفر هم مجروح شدند. به گفته این مقامات تمام تخت‌های بیمارستان در منطقه غزه پر شدند و دیگه جا برای مجروح جدید نیست. شرکت برق غزه هم میگه به دلیل محاصره و نبود سوخت، تولید برق به شیوه معمول تموم شده و اونها به تولید برق از راه انرژی خورشیدی روی آوردن که فقط برای 10 ساعت در روز کافیه. لینا؟
بله، خب با ادامه جنگ و تشدید خشونت در منطقه واکنش کشورهای همسایه چی بوده و احتمال حمله زمینی بر باریکه غزه تا چه حد است؟
هرچه میگذره احتمال حمله زمینی به باریکه غزه بیشتر میشه، طبق اون چی که مقامات اسرائیل میگن. واکنش ها هم در منطقه بیشتر شده. در حال حاضر وزرای خارجه کشورهای اتحادیه عرب در مصر جمع شدن و قراره در مورد حملات اسرائیل به غزه رایزنی کنند. این جلسه با درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین انجام میشه. اما خبرهایی که در صدر رسانه‌ها فعلا در منطقه قرار گرفته، تهدیدهای گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی علیه آمریکا در منطقه است. خب فقط کتاب حزب الله نیست، امروز یه گروه شیعه دیگه، یه گروه شبه نظامی شیعه دیگه در عراق تحت عنوان اصحاب کهف و همچنین شبه نظامیان حوثی در یمن تهدید کردند که اگه آمریکا وارد این درگیری‌های غزه بشه، اونها هم به منافع آمریکا در خاورمیانه حمله می‌کنند. خب این تهدیدات بیم اون رو افزایش داده که ترس رو افزایش داده که درگیری‌های غزه به کشورهای دیگه خاورمیانه هم کشیده بشه. همونطور که فاتح حسین وزیر خارجه عراق در دیدار با همتای روسیه‌اش گفته که اونها می‌ترسن که این درگیری‌ها به کشورهای دیگه خاورمیانه هم کشیده بشه. وزرای خارجه کشورهای منطقه هم در حال رایزنی با کشورهای هم منطقه، همتایانشون در کشورهای منطقه و کشورهای بین‌المللی هستن تا بتونن بلکه راهی برای آتش بس و کاهش تنش‌ها پیدا کنند. لینا؟
بله، ممنون و سپاس از شما آقای خاطری. امیدواریم باز هم تحولات منطقه را از شما در برنامه‌های آینده داشته باشیم. ممنون. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای ملاقات با مقام‌های اسرائیلی و اردنی امروز عازم شرق میانه می‌شود. سفر بلینکن به اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که یک روز قبل رئیس جمهور بایدن بار دیگر بر حمایت واشنگتن از اسرائیل تاکید کرد. بایدن از کشته شدن حداقل 14 آمریکایی در حمله حماس و گروگانگیری تعداد نامشخصی از اتباعی آمریکا توسط این گروه خبر داده است. شرایط شدید تحولات را همکارم سید عزیز الرحمن از مقابل قصر سفید با شما در میان می‌گذارم. آقای عزیز، آغاز می‌کنیم از جزئیات در مورد وضعیت آمریکایی‌هایی که در اسارت گروه حماس قرار دارند. در چه وضعیتی هستند؟ آقای بایدن چه پیامی را در این مورد در خطاب خود داشت؟
خب در خطابه خود رئیس جمهور بایدن بار دیگر به اسرائیل اطمینان یا حمایت محکم واشنگتن را ابراز کرد و گفت که واشنگتن می‌خواهد تا این اطمینان را حاصل کند که اسرائیل برای همیش بتانه از خود توانایی دفاع را داشته باشد. رئیس جمهور بایدن در ارتباط با این موضوع امروز اینجا در قصر سفید با یک تعدادی از رهبران یهودی نیز یک دیدار داره و قصر سفید گفته که در این دیدار آقای بایدن بار دیگر حمایت خود را اعلام خواهد کرد. همچنان در سخنرانی روز گذشته جو بایدن حمله حماس را بار دیگر محکوم کرد و گفت که این حمله یک عمل شیطانی بود و حماس به زودی در مقابلش واکنش نشان داد و گفت که این گروه در حقیقت در برابر یک اشغال مبارزه میکنه و از رئیس جمهور بایدن خواست تا از سیاست دوگانه دست بردار شود. در ارتباط با موضوع ای که چه تعدادی از امریکایی ها در گروگان هستند یا در گروگان حماس است، هنوز تعداد دقیق از اینا معلوم نیست، ولی مقامات امریکایی اینجا در قصر سفید گفتند که حدود 20 نفر و یا اضافه تر از 20 شهروند امریکایی در اسرائیل لادرک هستند و این را هم گفته که ممکن تعداد تلفات شهروندان امریکایی که تا فعلا 14 نفر گزارش شده این تعداد افزایش پیدا کنه.
بله، خب آقای بلینکن با چه پیام و هدف عازم شرق میانه میشه؟
آنتونی بلینکن با این پیام وارد شرق میانه میشه، به خصوص سبا با مقامات اسرائیلی میبینه، یکی در مورد کمک های امریکا به اسرائیل و دوم هم در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم با مقام های اسرائیلی صحبت خواهد کرد. و همچنان آنتونی بلینکن پیام روز گذشته رئیس جمهور جو بایدن را به مقام های اسرائیل ابلاغ خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حمله غافلگیرانه اخیر گروه حماس بر اسرائیل را شیطانی توصیف کرد.
این یک عمل محض شیطانی بود. بیش از 1000 غیر نظامی در اسرائیل سلاخی شدند. کشته نشدند، بلکه سلاخی شدند. در میانشان 14 شهروند آمریکایی نیز کشته شد.
جو بایدن موقف واشنگتن در قبال پاسخ اسرائیل به حمله حماس را نیز واضح کرد.
ما در کنار اسرائیل قرار داریم. می خواهیم مطمئن باشم تا اسرائیل هر آنچه را که به خاطر مراقبت از شهروندانش، دفاع از خود و پاسخ به این حمله نیاز دارد داشته باشد. هیچ توجیهی برای توریسم وجود ندارد.
رئیس جمهور بایدن افزود که ایالات متحده یک کشتی جنگی خود را به منطقه فرستاده و از کانگرس خواهد خواست تا نیازمندی های امنیتی شرکای مهم واشنگتن را تمویل کند.
در این جنگ ممکن امریکایی ها توسط یک گروه تروریستی گروگان گرفته شده باشند. رسیدگی به آن برای هر رئیس جمهور امریکا اولویت دارد. موضوع دوم کشته شدن امریکایی ها در یک حمله تروریستی در اسرائیل می باشد. افزون بر آن، همه پیچیدگی های آن منطقه نیز باید مد نظر گرفته شود. در این قضیه تنها اسرائیل و حماس دخیل نیستند، بلکه امکان دخالت حزب الله و ایران نیز وجود دارد. بنابراین رئیس جمهور بایدن تلاش دارد تا در برابر همه این موضوعات ایستادگی کند.
قصر سفید در پاسخ به این پرسش صدای امریکا که آیا جو بایدن از صدر اعظم اسرائیل خواستار خشتنداری در پاسخ نظامیش شده است یا خیر؟ چنین میگوید.
هیچ کس نمیخواهد که شاهد کشته شدن افراد بیگناه باشد. طوری که گفتم تعداد زیاد کشته شدند. یکی از چیزهای مهم در روابط ما و اسرائیل این است که ما دو دموکراسی میباشیم و هر دو به این اعتقاد داریم که به زندگی افراد بیگناه و حاکمیت قانون احترام صورت گیرد و با تبارز این اصل ما همیشه دو کشور قوی تر میباشیم.
روسیه درگیری اسرائیل و حماس را ناشی از سیاست‌های ایالات متحده میخواند.
متاسفانه شاهد وخامت اوضاع در شرق میانه هستیم. فکر میکنم بسیاری با من موافقند که این وضعیت یک نمونه بارز از سیاست‌های ناکام ایالات متحده در شرق میانه میباشد که تلاش دارد تا حل و فصل قضیه را در انحصار خود داشته باشد، ولی متاسفانه در مورد جستجوی یک راه حل که مورد قبول هر دو طرف باشد نبود.
قصر سفید میگوید که تشنج به وجود آمده در شرق میانه توجه واشنگتن را از سایر تهدیدها منحرف نخواهد کرد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
صبح امروز زلزله با شدت 6.3 ریکتر دوباره شهر هرات را تکان داده است. مقام های حکومت طالبان تایید میکنند که زلزله صبح امروز چهارشنبه در ولایت هرات خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. همکارم سحر عظیمی با ماست با جزئیات بیشتر. سحر جان، کم بیشتر روی زلزله و پیامد از بر بیننده معلومات بده.
در صحبتی که ما با مردم محل، رضاکاران، خبرنگاران محلی داشتم، زلزله صبح روز چهارشنبه که حوالی 5:10 دقیقه صبح بود رخ داد و شدت این زلزله تا رو که شما هم گفتین 6.3 ریکتر بوده و در مرکز شهر هرات نزدیکتر محسوس بوده و مرکز زلزله روستای جاهک در انجیل هرات بوده و متاسفانه این روستا با خاک یکسان شده و بین 400 تا 500 خانه در این روستا ویران شده. ولسوالی های گلران و ربات سنگی در این رویداد بیشتر آسیب دیدند. مردم هرات بین ساعت 5 تا 10 صبح 4 پس لرزه را به مقیاس های متفاوت تجربه کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان و نقل از مقامات محلی صحی گفته که یک نفر در این رویداد کشته شده و تقریبا 152 نفر دیگر هم در این رویداد زخم برداشتند. و دلیلی که مردم بیرون از خانه ها خوابیدند، تلفات به شدت پایین بوده اما خسارات مالی در بدنه شهر وسیع است. شماری از تهداب ها و ساختمان ها در سطح شهر هم و روستا ها هم درس کرده و مردم همه به یک شکل سراسیمه هستند. هنوز به گفته خبرنگاران محلی مدیریت بحران کمی از روزهای گذشته بهتر شده اما به خاطر دوامدار شدن بحران کاستی های هم به شدت محسوس هست. کمیسیون تحت اداره ریاست اقتصاد طالبان برای تنظیم و تخصیص کمک ها تشکیل شده اما تا کنون فعالیتش آغاز نکرده. با قول شهروندان هرات دیشب هیئتی از کابل به هرات به خاطر اسکان موقت و دائم بازماندگان زلزله آمده و شماری از بازماندگان به خاطر گذاشتن بیرق سفید طالبان بر مزار قربانیان اظهار ناراحتی کردند و گفتند که به جای بیرق اونا به کمک ها و جای بود و باش و اقلام صحی ضرورت دارند. مردم اکثرا در خانه ها نیستند و در هوای سرد در بیرون از خانه شبها میخوابند. این افراد با کمبود خیمه و سرپناه موقت، غذا و تشنابهای سیار هم مواجه هستند. در داخل شهر موضوع دیگری که در این روزها شاهدش هستند احتکار هست. در این روز و شبها به خاطر مجبوریت مردم قیمت اقلام غذایی چند برابر شده و بعضی ها از شرکت های مخابراتی هم در این مورد شکایت دارند. اقتصاد شهر متاسفانه راکد است، بازارها بسته است، از صرافی گرفته تا زرگری و لباس فروشی همه و همه بسته هستند و این موضوع میتونه سبب هرج و مرج در داخل شهر شه. شماری از کارگران روزمزد و شهر همه روزه از اطراف میامدند و این افراد حالا به خاطر درآمد یک روزه هم حتی سرگردان هستند. مردم خواستن در بخش تامین امنیت خانه‌هایشان مقامات مسئول توجه داشته باشند تا وقتی که در خانه نیستن شبا در بیرون سفری میکنن سرقتی صورت نگیره. شمار زیادی از کمک‌های مردمی هم از خارج افغانستان جمع‌آوری شده که مردم خواهان شفافیت در بخش توزیع این کمک‌ها هستند. در این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان میگه که 90% قربانیان زلزله هرات زنان و کودکان بودند. لازم به ذکر است که بعد از 4 روز در قریه نایب رفی یک کودک از زیر آوار هم زنده بیرون کشیده شده.
بله ممنون و تشکر از شما. ممنون. طوری که شنیدید زلزله و شدت 6.3 و مقیاس ریختر صبح امروز بار دیگر غرب افغانستان را تکان داده است و مرکز این زلزله در 28 کیلومتری شرق شهر هرات ذکر شده. سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های امدادرسان از کمک‌های غذایی و صحی برای آسیب دیدگان و رساندنان خبر دادند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم فرخنده پیمانی.
فرهان حق معاون سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد پس لرزه‌های 3 روز گذشته که پس از زلزله شدید در ولایت هرات به وقوع پیوست بیش از 12,000 نفر را متاثر ساخته است. فرهان حق دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت که ولسوالی زندجان ولایت هرات بدترین منطقه آسیب دیده است که بیش از 1300 کشته داشته و نزدیک به 500 نفر در این منطقه تا هنوز مفقود الاثر می باشند.
برنامه جهانی غذا برای بیش از 450 خانواده در ولسوالی زندجان هرات بیسکت های پر انرژی با 75 تن مواد غذایی را به ولسوالی های زندجان و گلران ارسال کرده است. شرکای صحی ما در شفاخانه صحابی هرات مراقبت های اضطراری، مراقبت های اولیه صحی و حمایت از سلامت روان آسیب دیدگان را در روستاهای آسیب دیده ارائه می کنند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد کمک های اولیه 250 خیمه و 1190 کمپل را به خانواده ها توزیع کرده است. حدود 1050 اقلام اصلی کمک برای خانواده هایی که همه چیزشان را از جمله وسایل آشپزخانه و وسایل صحی اولیه از دست دادن توزیع خواهد کرد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنان خیمه های اضطراری، اقلام غیرغذایی و آب آشامیدنی را به آسیب دیدگان این زلزله توزیع نموده است. از سوی دیگر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه بر نیاز فوری به حمایت های چند جانبه و ضرورت حمایت روانی اجتماعی درازمدت از مردم زلزله زده در ولایت هرات افغانستان تاکید کرد.
شاید آنها یعنی زلزله زدگان در آینده با برخی بیماری ها مواجه شوند چون مردم از نظر روانی متاثر شدند. بنابراین ما برای دراز مدت برنامه داریم. می توانیم خدمات را برای مدت طولانی در این منطقه برسانیم. بنابراین ما نیاز به حمایت روانی، اجتماعی، حمایت از لحاظ صحی، آب، تغذیه و دیگر خدمات داریم و مخصوصا موجودیت سرپناه برای همه مردمی که اکنون خانه برایشان باقی نمانده است.
در همین حال گروهی از زنان افغان روز سه‌شنبه گرد هم آمده و برای قربانیان و آسیب دیدگان زلزله در ولایت هرات افغانستان کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها را ترتیب دادند تا از آسیب دیدگان این زلزله حمایت خود را نشان دهند. این در حالی است که بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده سوی اداره ملی حوادث طبیعی افغانستان، زلزله اخیر در ولایت هرات بیشتر از 4000 نفر تلفات داشته و انتظار می‌رود با ادامه عملیات امداد و نجات در مناطق آمار تلفات افزایش یابد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در حالی که چندین پس لرزه از زمان وقوع زلزله قوی در هرات از روز شنبه بدین سو در آن محل حس شد، صبح امروز چهارشنبه بار دیگر یک زلزله قوی در محل مردم را نگران کرده است. شرح بیشتر وضعیت و اوضاع در منطقه را از آقای وحید پیمان خبرنگار آزاد می‌شنویم که اکنون با ما هستند از طریق اسکایپ. آقای پیمان سلام و سپاس از وقتتان. ابتدا می‌پردازیم از بعد زمین شناسی یا جیولوژی، چرا این نوع زلزله‌ها با تعداد زیاد پس لرزه‌ها و حال یک زلزله قوی دیگر در منطقه مسهر
به وقوع پیوسته؟ سلام خدمت شما و بیننده های عزیز شما. با توجه به اینکه من خود من خبرنگار هستم و همراه کارشناس های مختلف صحبت کردم، میدانم که در واقع در اعماق زمین هرات یک گسل یا یک شکستگی وجود دارد که در طول دوران تاریخ شناخته شده است برای زلزله شناس ها، برای کسایی که در این حوزه کار میکنن. این به نام گسل هرات یا به نام شکستگی هرات یاد میشه. اما آنچه که من همراه کارشناس های مختلف چه در داخل و چه خارج از افغانستان صحبت کردم، هنوز به صورت قطع بیان نشده که این میتونه در واقع همان گسل شناخته شده و معروف هرات باشه. گفتن ممکن هست که این شاخه از اون بوده باشه و اونا هم ابراز نگرانی میکنن از اینکه پس لرزه های بسیار زیادی داشته و این پس لرزه ها معمولا همسان هست از لحاظ اندازه و ریکتر و مساحت با اولین زمین لرزه که صورت گرفته، چون معمولا طبیعتا این گونه نیست. وقتی زلزله بزرگی صورت میگیره پس لرزه ها معمولا اندازه کمتری دارن. این مایه نگرانی و منجر به نگرانی برای بسیار از کارشناسا هم شده.
بله، خب عمدترین موضوعی که همگی در موردش صحبت میکنن پروسه امدادرسانی است. وضعیت زلزله زده ها در حال حاضر در این محل و خصوص پروسه امدادرسانی چگونه به پیش میره؟ آیا به دلیل نبودن راه برای رسیدن به این قریه هاست که ناهماهنگی در این وجود داره و اینا شاکین که کمک نرسیده، یا اینکه پروسه کمک رسانی به نوع منظم نیست؟
ببینید پروسه کمک رسانی منظم نیست، این یک چیزی که اصلا نمیشه رد کرد. اما بحث اساسی است که ما یک زلزله روز شنبه داشتیم، او در یک ساحه 30 کیلومتری شهر هرات قرار داره، یعنی او را با یک موتورسایکل هم کسی میتونه بره، اصلا مشکل راه در اونجا وجود نداره. اونجا بیشتر عدم هماهنگی وجود داشته در طول مدت، اونجا یک نوع سراسیمگی، نبود تجربه، عدم استفاده از کارشناسا و متخصصین برای آمارگیری و برای رسیدگی به کودکان و زنها و در مجموع برای آسیب دیده ها. موضوع دیگر است که زلزله دیشب با وصف از اینکه قربانی نداشته و مردم احتیاطهای لازم انجام داده بودند و در بیرون از منازل خوابیده بودند، اما ساحه جغرافیایی از این بسیار بسیار وسیع تر از او زلزله است که در روز شنبه اتفاق افتاده بود. تعداد خانه هایی که آسیب دیده بسیار بسیار بالاتر از تعداد خانه هایی است که در 12 قریه در روز شنبه آسیب دیده بود. به این معنا اگر تا امروز صبح هرات 11500 نفر به گفته سازمان ملل متحد افرادی داشت که آسیب دیده بودند، خانه های خود از دست داده بودند، من فکر میکنم این بسیار بالا رفته، نیاز به یک آمار دیگه دارم. ممکن است که بالاتر از 100,000 نفر رسیده باشه، چون 4 ولسوالی را این بار در بریم.
آقای پیمان، وقت بسیار کم از زلزله صبح امروز خوشبختانه تلفات زیاده نداشت. مردم چه تدابیر را روی دست گرفته بودند که از تعداد تلفات کاسته شد در این زلزله؟
خب تا جایی که ما اطلاع داریم مردم در خانه های خود نخوابیدند. دیروز روز بسیار آرامی بود، یعنی پس لرزه یک مقدار کمتر بود، اما صحبت هایی که از طریق رسانه‌های مختلف انجام شد، کارشناس های زلزله گفتند که با توجه به این وضعیتی که مطالعه کردن، بهتر است که مردم هرات یک 3-4 شب دیگه هم در خانه های خود، یعنی زیر سقف نخوابند. این باعث شد که تقریبا همه مردم هرات چه در سطح روستاها چه در سطح ولسوالی ها و مرکز شهر این مورد بسیار جدی بگیرن با توجه به پس لرزه‌ای که یک مقدار وحشت آفرینی هم کرده و با وصف خرابی یا ویرانی گسترده‌ای که داشته تلفات به بار نیاورده و عمده ترین عامل اون ایست که مردم ایمنی را رعایت کردن
بله.
یک مقدار داد کرد و یک مقدار ترس هم به اونا غلبه کرده بود.
ممنون از سپاس از شما. بله تشکر از شما آقای پیمان که برداشت و تحلیل را در قبال این موضوع با این انداد در مورد وضعیت هرات تشریح کردیم. تشکر.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان.
اگر امی لحظه با آقای هیبت الله در یک اتاق می بودین برای چی مشوره می دادین؟ گفتین امریکا از تمام مظالم اسرائیل می خواهد حمایت بکنن. اگر با آقای هیبت الله می بودین چی می گفتین؟ با امریکا چی کنن؟ از امریکا پول بگیره، ادامه بده رابطه خود با امریکا و یا بره به جنگ با حماس؟
بحرانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها.
در شریف مسائل دی که ما تاسو غارو در مسائل سکین کرو، نو بیاد در دیر مسائل دی چی مثلا دهم باید تری خبری و کری، زهم باید تری دریجو نیسم، هم در تدی و مسلمان به تو که هم باید هم دکا که بری دریجو نیسی، او در باید لزان چهو بختی چیستا مسئولیت به در مسئله کسی ده؟
طالبا با گروه های افراطی اسلامی دیگر همچون حماس رابط بسیار نزدیک دارن. شما شاید بودین که چند ماه گذشته ملا برادر که معاون نخست وزیر طالبا است با رهبریت حماس دیدار و ملاقات داشتن.
حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
حالا ما رو با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا پنجشنبه در اولین سفر رسمیش از زمانی که محکمه جرایم بین المللی حکم توقیف او را صادر کرده است به قرقیزستان سفر می کند. پوتین از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین و ندرت به خارج از روسیه سفر کرده و از زمان صدور این حکم در ماه مارچ امسال از روسیه خارج نشده است. او به دعوت رئیس جمهور قرقیزستان به آن کشور سفر می کند ولی تاکنون مسکو رسما این سفر را تایید نکرده است. چنگ لی خبرنگار استرالیایی که روی اتهامات تخطی از امنیت ملی در بیجینگ برای 3 سال زندانی بود از زندان رها شد و با استرالیا بازگشت. صدر اعظم استرالیا ضمن تشریک این خبر اضافه کرد که او در ماه مارچ سال 2022 به طور محرمانه در بیجینگ محاکمه شد. چنگ نطاق یک برنامه تلویزیون تجارتی برای تلویزیون حکومتی چین بود و استرالیا نگرانی خود را در این مورد مکررن با چین در میان گذاشته بود. طبق یک اعلام جرم تازه علیه جورج سانتوس عضو مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده از حزب جمهوری خواه، وکلا سانتوس را متهم به سرقت هویت اعانت‌دهندگان و کمپین انتخاباتیش کردند که او در این قضیه البته قانونی شده است که سانتوس هزاران دلار را به طور غیرقانونی از کارت‌های اعتبار اعانت‌دهندگان وصول کرده و با کانگرس در مورد دارایی خود نیز معلومات نادرست را ارائه کرده است. اگر این اتهامات علیه او ثابت شود، سانتوس با حکم حبس مواجه خواهد شد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده امروز چهارشنبه ابراز کرد که ایالات متحده به حمایتش از اوکراین تا هر زمانی که لازم باشد با وجود تنش سیاسی موجود در کنگره و بحران در شرق میانه همچنان ادامه می‌دهد. وای که در آغاز یک ملاقات متحدین روی اوکراین در بروکسل صحبت می‌کرد، افزود که ایالات متحده با اوکراین ایستاده و آنها باید آماده بمباران روسیه در اوکراین در طول زمستان باشند. وای در این خطابه از حمایت ایالات متحده از اسرائیل نیز اطمینان داد. در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر شب و روزتان بخیر.